سه‌شنبه 9/12/1395. بسم الله الرحمن الرحیم. یک فرع دیگری رو مطرح میکنن که جزء شروط حساب میشه، ولی حالا شاید کمتر هم اطلاع پیدا بشه، ولی حتی ممکنه بازم اطلاع پیدا بشه. اگر در مهر شرط بکنن که در صورتی که از این بلد خارج نشن یک مبلغ کمتری، ولی اگر خارج بشن یک مبلغ بیشتری. به عبارت دیگر زن میگه که چون قرار شد شرط بلد بتونه بکنه، شرط بلد، شرط محل، شرط منزل، و عرض کردیم که محل و منزل و محله با بلد و مدینه فرقی نمی کنه، همش شروط عادیه که میتونه اگر زوج قبول بکنه. حالا این صورت اینجوره که دو مرحله قرار میده برای مهریه. میگه که در صورتی که در همین شهر خودمون مثلا باشیم، خب یک مهریه متعارفی یا کمتری من راضی هستم، ولی اگر قرار بشه که من رو ببری بیرون و یک شهر دیگری بخوای بری، یک مبلغ بیشتری بدید. اینجا آیا این شرط صحیحه؟ صحیح نیست؟ به عقد ضرر میزنه؟ به مهر ضرر میزنه یا نه؟ میگه زوجت که نفسی علی 50 دینار مثلا، ولی ان خرجتنی الی بلد آخر علیک 100 دینار مثلا. آیا این عقد یا این مهر صحیحه یا نه؟ خب یک احتمال اینه هست که چون فل جمله اجمال در مهر محقق شده و معلوم نیست بالاخره مهریه 50 دیناره یا 100 دیناره و محل باید معلوم باشه و این اجمال مضر به معلومیت، لذا اشکال میکنن و میگن این موجب بطلان محل قطعا هست، ولی موجب بطلان عقد طبق قاعده قبلی نمیشه، چون در اینجا گفتیم که شرط فاسد مفسد نیست، ولو در جاهای دیگری قائل بشیم که شرط فاسد مفسد هست. اما بعضی دیگه فرمودن که این اجمال مضر نیست، این برمیگرده به دوتاش، برمیگرده به یک شرط که در صورت این که زندگی در همین بلد مثلا زوجه باشه مبلغ کمتریه، ولی اگر بخواد بره جای دیگه مبلغ بیشتری هست و اصلش بلا اشکاله. این مقدار اجمال در مهریه ضرر نمیزنه، چون این که گفتیم در مهر باید معلوم باشه یک علم 100% نبود، بلکه علم رافع قرار بود. همین مقدار که قراری نباشه، اینجا قراری نیست، دو طرف قضیه روشن هست. میگه اگر تو همین شهر خودمون اصفهان، تهران، مثلا قم هستیم، فرض کنید همون 4 دستکیه که همه دارن، منم حرفی ندارم، اما اگر قرار است منو برداری بری مثلا یه شهر دیگری و در قول خودشون در غربت زندگی کنم، مبلغ بیشتری باید بدیم. بعد اینجا یک حاشیه‌ای تقریبا هست که آیا اون بلد دیگری که میبرتش یا میخواد ببرتش بلد کفر یا بلد اسلامه، از بلاد کفر یا بلاد اسلامه. مثلا در همین مسائل خودمون یا زمان خودمون وقتی عقد میخونن میگه به شرطی که از ایران خارج نشی، حالا هر شهری بری من حرفی ندارم. خب ایران یک بلد اسلامیه، حالا شهرهای مختلفی داره، البته زندگی در شهرها هم فرق میکنه، تفاوت میکنه، هزینه زندگیش فرق میکنه، طرز زندگیش هم فرق میکنه. زندگی در تهران غیر از دود و دم و سر و صدا و ماشین چیز دیگری نیست، البته درآمد و پول و حقوق اینا خیلی بیشتره، ولی خرجش هم بیشتره اگر دقت کنیم. زندگی سختیه، مثلا در قم یک زندگی ساده تری هست و راحت تری هست، یا بعضی شهرهای دیگری که کنار قرار دارن، حالا قم هم اخیراً چون در مسیر قرار گرفته فهم میکنه. حالا من رو مثال همین بحثی ندارم، روی اصل مطلب که این اجمال مختصری که به قرار منتهی نمیشه به اصل مسئله مضر نیست. حالا اگر بگه که از ایران بیرون نمیریم، میگه خیلی خوب، حالا در ایران هر بلدی ببری همون مبلغی که من حق و قائل شدم، اما اگر مثلا من رو میخوای ببری کره شمالی خب یک کشور 100% غیر اسلامیه. حالا در بعضی کشورها هست که مسلمان هم خیلی زیادن یا منطقه اسلامی داره، ممکنه برن یه منطقه اسلامی مثلا، چون مثالشون اینه. مطلبشون مبناً این هست که اگر قرار بشد او را به کشور کفر ببره، خب چون اصل سفر اشکال داره و اصل هجرت اشکال داره، برای خودش هم اشکال داره، تا چه رسه برای زنش اشکال داره، علال ضرورتن، اون یه بحث دیگری است. مثلا حالا اینا ما در بحث مهاجرت نمیدونم، شاید تو باب قضا گفتیم، کجا گفتیم، در هجرت بحث شد که هجرت در جایی که آدم نتونه شعائر اسلامی رو عمل بکنه باید از اونجا خارج بشه، بره هر جایی که میتونه شعائر اسلامی رو عمل بکنه. علم تکن ارض الله واسعه، روز قیامت از آدم میپرسن که مگه زمین خدا گسترده نبود؟ خب میرفتی یه جایی که بتونی اذان بگی، بتونی نماز بخونی، بتونی روزه بگیری، یعنی چه یه جای موندی که نمیتونی نماز روزه انجام بدی الا لمصلحت اخرى، یعنی مثلا یک کسی رو میفرستیم که بتونه بره اونجا تبلیغ بکنه، بتونه بره اونجا اسلام رو اصطلاح ترویج بکنه. خب ممکنه خودش نتونه روزای اول یا مراحل اولیه وظایف علنی عمل بکنه. حالا من حاشیه نرم در مثلا همین چین که یک کشور پر جمعیتی هست و الان مسلمان ها شاید بیش از کشور ما باشن، اونطور که اهل تاریخ میگن، من خودم هم رفتم سر قبر اون بنده خدا، اون یه محصول کار یک نفر تاجر و بازرگان بوده که یک بازرگانی در برای تجارت اون زمان هم معروف خط ابریشم و جاده ابریشم، از جاده ابریشم رفته اونجا و بعد به هر حال آهسته آهسته در از راه تجارت یه در و دور خودش جمع کرده و کم کم اسلام رو اونجا ترویج کرده و الان یه مسجد و یک مقبره و یک تشکیلاتی داره و حتی جمعیتشون الان جوریه که نماز جمعه هم دارن و عرض کنم من یه روز نماز جمعه شونم رفتم. حالا اینا حاشیه است، متن مسئله اینه که اگر به کشور کفر بخواد ببره، چون خود مهاجرت به کشور کفر اشکال داره و جایز نیست، اگر او را برد باید هم اون مهر بیشتری رو بده و در این حال باطل نیست عقد، عقد صحیح، مهرم صحیح، منتاش علیه این که بیشتری رو بده، منتاش لم تجب علیها تبعیته. این نکته مهمیه که تعریف کردن، حالا نمیدونم چجوری، چون آخه یکی از احکام شرعیه که ما گفتیم در بحث‌های قبلی که اگر شرط خلاف شرع باشه یا خلاف مقتضای عقد باشه، مهر رو به هم میزنه ولو عقد رو به هم نمیزنه. اگر خلاف مقتضای عقد باشه یا خلاف شرع باشه به هم میزنه. خب یکی از مقتضیات شرعی هم تبعیت زن از مرده که زن باید تابع مرد باشه، همراه مرد باشه هر جایی که میره. درسته که ما گفتیم این تبعیت یک تبعیت خاصیه، نه تبعیت مطلقه، یه تبعیتی است که کل ما ارادن یستم تأمنها مثلا کان له ممکن، یا یروح الیه لیلن و نهارن، یروح الیه لولن یومن و نهارن لیلن و نهارن. عرض شود که حالا این میگه که بریم در یک کشور کفری. حالا زمان ما، علت این که من حاشیه ها رو میرم چون در زمان ما امکان وقوع داره، یک روحانی داریم، این روحانی زبان هم بلده، تبلیغ هم بلده و کاملا هم میتونه مؤثر باشه، از طرف نظام جمهوری اسلامی ایران هم مأموریت پیدا میکنه که بره مثلا همین کشور، فرض کنید کره شمالی. درسته کره شمالی امروز حکومتش 100% لایی که مردمش هم اکثر غریب به اتفاقشون غیر مسلمن. منم یک سفری اونجا رفتم، خیلی دیگه دو سه روز اونجا بودیم. عرض کنم که خب اگر لمصلحت اولا باشه این اشکال نیست، ولی اگر این مصلحت نباشه برای زندگی عادی میخواد بره در یک کشور کفر، این اشکال داره، چون خلاف تکلیف مهاجرته. چون ما یه دستوری داریم که اگر یه جای دارید زندگی میکنید و اونجا نمیتونید شعائر دینی رو عمل بکنید، از اونجا باید خارج شید، از اونجا باید برید جایی که بتونید به شعائر دینی عمل بکنید. این عذر نیست که پدر مادرم اینجا بوده یا من متولد اینجا هستم. اگر کسی رسید به حد بلوغ، رسید به حد تکلیف و با وسائل امروزی که خوشبختانه وسائل خوبی هست، در این حال که بعضی ها خطرات بسیار سخت و بدی هم داره، حالا از طریق این وسائل امروزی مسلمان شد یا شیعه شد، ولی اونجا نمیتونه اینها رو انجام بده، علیه که هجرت بکنه بره یه جایی که بتونه به شعائر دینیش عمل بکنه. خب حالا این ایشون میفرماین لم تجب علیها تبعیته و لهو، این که اون اکثر رو بپردازه، در حالی که قرار شد که اگر او را همراه ببره و بلد اسلامی باشه خیلی خوب اکثر رو بپردازه، ولی اینجا چرا باید اکثر رو بپردازه؟ اینجا میگن چون این اصل هجرت خلافه و شرط هم کرده که اگر او رو جا به جا بکنه بیشتر بده، اصل جا به جایی محقق شده بیشتر باید بده. خلاصه همون ضوابطی که قبلا گفتیم، اصل این مسئله میشه شرط را مردد کرد، مهر را مردد کرد بین کم و زیاد، که در صورتی که تو این شهر باشیم، این بعد حالا از بلاد کفر اسلامش بگذریم، اگر از بلاد همه بلاد اسلامی از بلدی به بلد دیگری، این خانم اینقدر ناز پرورده است که میگه از پدر و مادر و فامیلم نمیتونم جداشم، اگر تو همین شهر خودمون زندگی میکنی با چهار دسته که طلا زندگی میکنیم، اگر من رو بخوای ببری شهر دیگری که مثال زدم مثلا خودت میخوای تحصیل بکنی، میخوای بری حوزه علمیه یا میخوای بری فلان دانشگاه که در فلان جا وجود داره و هجرت بکنی، دو جور قرار میده مهریه را. این ضرر به اصل مهر نمیزنه و این مقدار قرار به اصطلاح مشکلی ایجاد نمیکنه. پس حاصل وقت دیگه، بلکه از شروط مهر خارج بشیم، کل شروطی که تا اینجا بحث شده، اذا لم یکن خلافاً لشر و لم یکن خلافاً لمقتضی العقد لا اشکال فیه، ولی اذا کان خلافاً لمقتضی الشر او لمقتضی العقد این یبطل المهر، ولی عقد صحیح، مهر فقط اشکال پیدا میکنه. این اصل کلی که ما در این 7-8 تا مسئله که تا اینجا بحث کردیم تمام میشه. یک مسئله دیگری مطرح میکنن که اگر زنی رو طلاق داد به طلاق بائن، بعد در زمان عده طلاق بائن همون زن رو تزویج کرد و بعد حالا دیگه واقعا میشه این چیز پیش بیاد یا نه، عقلاییه یا نه، باز قبل از دخول تصمیم به طلاق گرفت و طلاق داد، طلقها بائنن ثم زوجها فی عدتها ثم طلقها من قبل ان یدخل علیها. اینجا می فرماین که یجب علیه نصف المهر و مصداق آیه شریفه میشه که ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنصف ما فرضتم. درسته که قبلا زنش بوده و طلاق داده و علالی به طلاق بائن بوده، نه به طلاقی که رجوع به او صدق کنه، در حال عده دو مجددن با او ازدواج کرده، یعنی به عقد جدید او رو به زنیت خودش در آورده و بعد عرض کنم که طلاق میخواد بده قبل از دخول. اینجا مصداق آیه شریفه است و علیه که نصف مهر را بپردازه. ظاهرن این قاعده است، هیچ مشکلی هم نداره. بحثی هم نشده است چون صرف آیه صدق میکنه و قواعد هم همین مقتضا رو داره. ولی تقریبا اختلاف فتوایی هم من ندیدم اختلاف فتوایی هم درش باشه. این هم یک مسئله که ایشون مطرح کردن. حالا دلیل تناسباتی که اینجا بالاخره فروعاتی مطرح است، اواخر بحث فروعاتی رو مطرح میکنن. یک بحث دیگه اینه که آیا در نکاح خیار میتونه واقع بشه، همانطور که در سایر عقود معاوضی گاهی خیار قرار داده میشه، آیا در نکاح هم میشه به اصطلاح خیار قرار بگیره؟ مثلا عقد ازدواجی انجام بگیره ولی این تا یه مدت کوتاهی خیار داشته باشن، یک ماه مخیر باشن که اگه پشیمون شدن به هم بزنن. و معناش اینه که فصل بکنن، نه طلاق و طلاق. طلاق راه طبیعیه، خیار در نکاح آیا جریان داره یا نداره. ایشون به صراحت میفرماین همینطور هم هست که درسته که یشبه به عقود المعاوضات، اما خیار در نکاح به هیچ وجه راه نداره. در اصل خود نکاح خیار راه نداره، یا عقد دائمه یا عقد منقطع. اگر عقد دائمه قطعیه، زوجیت محققه، حالا چه بعد طلاق بده چه طلاق نده، قبل از دخول بعد از دخول، احکامش همونهاییست که بحث شد. اما مخیر باشن که بتونن فصل بکنن، چون معنای خیار فصله، جواز فصله، جواز فصل در نکاح راه نداره. اما در مهر ممکن است که این خیار راه پیدا بکنه، به معنای این که بگن مثلا فلان مبلغ مهر باشه، در این حال اختیار داشته باشیم که تبدیل بکنیم، کمترش بکنیم، زیادترش بکنیم، مخیر بکنیم. مثلا حالا میگه، حالا این مسئله مستقلا قبلا بحث شد که در علم یک جور بگد و در خفا یک جور بگد، یه مسئله ای بود که اونجا خیلی پیچیده میشد و ما هم شبهه داشتیم. اما این که مخیر باشد بین اقل و اکثری و از اول علنا وقتی عقد میخونن میگه زبشت که نفسی مثلا علا فلان مقدار تومن یا سکه، ولی مخیر باشیم نسبت به مقدار تا یه هفته دیگه، تا یک ماه دیگه مهلت داشته باشیم بتونیم کم و زیادش بکنیم، صحبت میکنیم کم و زیادش بکنیم. عقدمون صحیحه، عقد ربطی به مهر نداره، عقد درسته، ولی در مهر خیار راه پیدا بکنه، این جایزه یا جایز نیست. این مورد اختلاف قرار گرفته و یه خورده مشکل هم هست، ولی میخوان بگن علل قاعده مانعی نداشته باشه و بشه خیار در نکاح جریان پیدا بکنه. عرض کنم که منتها در مهر اگر قرار گرفت ظاهرن اشکالی نداشته باشه. و این اخرج قلو اسمو هنکانش از لازم که ترد دارم. مسئله دیگه حالا در خیار در مهر، چون مهر هیچ ربطی به عقد نداره و چه بود و نبودش به اصل عقد ضرر نمیزنه، خیار هم در مهر قرار بگیره، مانعی از او نمیبینیم برای اینکه عقد اشکال پیدا بکنه. عقد صحیحه، ولی در مهر هم میتونن خیار داشته باشن، چه دین باشه چه دین غیر دین باشه. از ما شد ببینید، عبارت به طور صریح اینه که لو شرط الخیار فی النکاح بطل و فیه تردد، ولی اگر نسبت به تطرق خیار در ولو شرطه فی المهر سهل عقد و مهر و سهل عقد و المهر و شرط، یعنی هر سه صحیحه، هیچ اشکالی نداره. میگه عقد میکنیم، عقد ازدواج انجام میدیم، نسبت به مهریه یک مبلغی میگیم، ولی خیار داشته باشیم تا یه مدتی این مهر رو کم و زیادش بکنیم، این ضرر به عقد نمیزنه. عقد صحیحه و شرط هم صحیحه، مهر هم صحیحه، بعد هم از خیار بالاخره هر جور کم از یادش بکننش کار نداره. و در حالا در این زمینه ظاهرا نسی هم وجود داره.
استاد ببخشید، در موقع انشاء عقد مهر کدوم ایجاد کرده؟ یکی ایجاد فرضاً اگه بگیریم انشاء را، یه مهر مکرر،
اینو ما مکرر عرض کردیم، مهر خارج از عقده، ربطی به عقد نداره. اونی که ما عرض میکردیم درسته، اون نکته که من دو سه جا روش دیگه کردم اینه که انشاء در عالم اعتبار اگر مقید شد به یک شیئی در عالم اعتبار منتهی میشد به این که ما غسل علم یا غر ما و غر علم یخسد. اما در عقل میگه زوج تو که نفسی علا فلان، ولی در این علا این مقدار این تردید داریم، اما اون قبل تو به زست زوج تو میخوره، زوج تو تعلق به چیزی نداره.
این علا
علا عربت عشره یا علا خمسین یا علا مئه
استاد جوری که اجمالا گفتیم معلوم باشه، اما اینجا حقیقتا غرریه، معلوم نیست که چقدر.
بله معلوم نیست چقدره، ولی یه قدری نه باشه. یه قدری معلوم است، کاملا مخیرن در کم و زیاد کردن، نه اینکه نامعلوم باشه. ببینید قطعی بودنش مخیر میشه، نمیگه که علا یه مبلغی که بعد هرچی میخواستیم بهش مدعیشیم، میگه علا این مبلغ خیار در مهر بیاد. خیار در مهر بیاد یعنی مخیر باشیم که کم و زیادش بکنیم، نه این که مخیر باشیم به معنای این که الان که من دارم میگم میگه زوجتو که نفسی و اونم میگه قبل تو علا اربعت عشر سکه، ولیکن فی اربعت عشر سکه یک ماه مخیر باشیم، در این چهارده سکه یک ماه مخیریم، نه در اصل عقل. در عقل تردیدی نداریم، در محرم تردیدی نداریم، محرم چهارده تا سکه است، منتهاش ممکنه در طول این یک ماه به همین 14 تا سکه باقی بمونه، ممکنه هم هست به هم بزنیم. خیار داشته باشیم، من بعد یه بررسی میکنم اگر توانم مثلا بود که میخوام، نمیخوام به اصطلاح چون در روایات داره که اگر در موقع عقد به ذهنش باشه که اصلا مهریه رو نده اون یرجع الی زنا، یه آدم مقدسیه، آدم مقدسیه، میگه من میخوام واقعا مهریه رو بدم و توان خودم میخوام بسنجم، الانم 14 سکه طلا رو متعارفم هست، منم شاید بتونم بدم، مشکلی هم ندارم، لذا اصل عقد رو انجام میده، اصل مهر رو هم ذکر میکنه، مقدار رو هم ذکر میکنه، منتهاش در مقدار خیار میذاره که تا یک ماه بتونیم کم و زیادش کنیم، نه اینکه الان معلوم نیست چه مبلغی هست. یعنی عقد که بالاخره اگر مهری قرار داده میشه، اگر مسمایی قرار داده میشه، اون مسما باید ذکر بشه، اگر نه بلا مسما که باشه اون بحث دیگه است که میره تا وقتی که اگه دخول باشه میشه مهر المثل، اگر هم دخول نباشه همینجوری و طلاق بده اون دیگه میشه تمتع و به اصطلاح همون متعی که قبلا بحث کردیم، یه چیزی بالاخره باید بهش بده. به هر حال این تصوری که می‌فرمایید اگر مال اون جایی باشه که اصل مهرم مردد باشه، یعنی معلوم نیست چقدر مهره، بله مسلماً اشکال داره، ولی خیار در مهر معناش این است که مقدار مهر مشخصه، خیار درشه، مثل خیار در بی، من این کتابم رو می‌فروشم به شما به 50 تومن ولی مخیریم تا 3 روز بعد، اگه من پشیمون شدم کتاب من برگردونی 50 تومن بگیرید، این اشکالی نداره. یا اگر مثلا خیار در مجلس حتی نشستیم اینجا، من بعد اول بعد دیدم احتیاج دارم به این کتاب، خیلی ندارم، احتیاج به پول بیشتر دارم، این کتاب رو میفروشم به شما به 100 تومن و بعد همینجا که نشستم کسی میگه که مثلا اگر نیاز داری من میاد نیاز تامین میکنم، میگم پس کتاب رو مثلا برمیگردونم تو مجلس، خیار مجلس تا از هم جدا نشیم که من میتونیم معامله رو به هم بزنیم. معامله قطعیه، صورت معامله قراری نداره، صورت نکاح قرار درش نیست، صورت مهر قرار درش نیست، همه چیز معلومه. زوجت که نفسی علا اربعت عشر سکه، اونم میگه قبل تو، الا این که در این اربعت عشر سکه تا یک ماه به من مهلت بده، من یه فکری بکنم، دلم نمیخواد که نتونم بدم بعد بگم مثلا منو ببخش چنینه یا چنانه، اگه تا یک ماه دیگه من بهت میگم که همین 14 تا باشه یا مثلا کمتر یا حتی بیشتر، ممکنه من بتونم به دلیل اینکه خواهرتو مثلا بیشتر از 14 تا سکه بهش دادم به تو هم بیشتر بدم که کمتر از خواهرت نباشی تو زندگی برای من دردسر درست نکنی، مثلا این چیزا در عرف پیش میاد که بتونه در مهر بعد از تعیین یک مبلغ خیار قرار بده. صریحا می‌فرمان هیچ اشکالی نداره و در خیار در مهر هم عقصهی هم محصهی. این عبارت سرایه ولو شرطهو فی المهر سهل عقد و المهر و شرط، هر ستاش صحیحه و هیچ اشکالی هم درش نید به دلیل تعیونی داره. خیلو از این بحث هم بگذاریم. یک بحث دیگری هست که بارها از اول به اصطلاح نکات ها اینجا بحث کردیم که وقتی عقد خونده میشه یا مهر المسمای ذکر میشه یا خب ذکر نمیشه. اگر مهر المسمای ذکر بشه خب همون مسما بر عهده زوجه، اگر ذکر نشه میمونه تا دخول، اگر دخول بشه تبدیل میشه به مهر المثل و اگر دخول نشه و طلاق بده متعه و به اصطلاح تمتع بشه متعارفی که علی الموسع قدر و علی المقدر قدر رو که قبلا بحث کردیم. حالا یک سوالی که ما مکرر عرض میکردیم که با عقد یستحق و یا تستحق المرء المسما و با دخول تستقر رو این تملک، یعنی این وقتی میگد که زوجت که نفسی علی اربعت عشر سکه، اونم میگه قبل تو، خب زوجت تو قبل تو گفته شد، مهرن معین شد و از جلسن پا شدن رفتن، حالا 14 تا سکه دین است در ذمه زوج، دین. و قبلا هم روی دین بودنش بحث کردیم و گفتیم همه احکام دین رو داره و فروعاتی که قبلا بحث کردیم. حالا الها ان یتصرف فی هذا الملک که در حقیقت یک نوع ما تعبیر میکردیم یک نوع تزلزلی داره و شبیه ملکیت در زبان خیاره، یا لیس لها ان یتصرف فیها، میتونه تصرف درش بکنه. 14 تا سکه در ذمه شوهرش طلبکاره، مسئله تسلیم و تسلم بحث دیگری بوده که اونجا برای تمکینش لها این که بگد من تا نگیرم تسلیم نمیشم، اون یه بحث جداییست، ولی تمکین هم میخواد بکنه. ولی الان قبل از تمکین یا قبل از دخول یا بعد از دخول، اون قبل از بعد از دخول استقرار پیدا میکنه و قطعا تصرف میتونه درش بکنه. اما قبل از دخول مالک شده و دینه و در ذمه زوجه، حالا میخواد در این ملکش تصرف بکنه، آیا میتونه تصرف بکنه یا نه؟ یعنی که تصرف بکنه میخواد وقف بکنه، میخواد هدیه بکنه، میخواد بده به یک کسی دیگری، به شوهرش میگه اون 14 تا سکه که مال منه بده به پدرم، پدرم نیاز داره، بده به برادرم، بده به خواهرم، مثلا مال منه دیگه، مال من زوجه است و در ذمه زوجه، به شوهرش میخواد بگه که میخواد تصرف بکنه توی این مرد، میتونه تصرف بکنه در همش. هنوزم دخول که انجام نگرفته، معلومم نیست که آیا دخول انجام بگیره یا نگیره. حالا به طور طبیعی هم ممکنه دخول انجام بگیره، اگر دخول انجام گرفت استقرار پیدا میکنه و لها ان تصرف فیها بلا اشکال. اما الان که هنوز دخول انجام نگرفته میتونه در این مهریه‌ای که در ذمه زوج هست به اصطلاح تصرف قطعی بکنه، به معنای اینکه تصرف مالکانه در ملک، چون ما مالک در ملک خودش لهو ان تصرف فیه کیف یشاء. اگر ملکیته، فرض اینه که ملکیته، من اگر مثلا 1000 تومان از شما طلب کارم و در ذمه شما هست، معجلم نیست و شما بدهکارم هستید، حالا موسرید موسرید، الانم موسرم هستید و توان ادایش هم دارید، من میخوام تصرف بکنم در این ذمه شما، بگم این پول رو بدید به فلانی، بدید به مثلا یا اصلا به خود شما میخوام ببخشم، فرقی نمیکنه، این نوع تصرف دیگه، هبه به خودش بکنه، هبه به غیر بکنه، به نوع دیگری تصرف درش بکنه. الها ان یتصرف فی هذا الملک من قبل ان یدخل بها یا نه. این ملک یک ملک متزلزله یا یک ملک به اصطلاح مستقره، قبل از دخولم هست. ما عرض کردیم در گذشته که ملک متزلزله و این که شما بفرمایید در نصفش قطعیه و در نصفش متزلزله، این یک امر ذهنیه. و اونی که مهره، اون نصف ذهنی مهر نیست، اون نصف عینی مهره، نصف خارجی. ولذا نمیشه گفت نصفش قهریه، چون دخول بکنه یا نکنه نصفش من به اصطلاح تملک پیدا میکنه. اگر دخول نکنه و طلاق بده، خب فرض اینه که مهر المسمایی در کار هست. فقط فرستم لهنه فریضه فنصف ما فرستم، متن آیه که این طلقتموهنه من قبل ان تمسوهنه فقط فرستم لهنه فریضه فنصف ما فرستم، پس نصفش مال این هست. حالا نصفش مال این زنه هست، در همش میخواد تصرف بکنه، میخواد در مجموعه تصرف بکنه. آیا میتونه این تصرف رو داشته باشه یا نه؟ ما قبلا عرض کردیم که چون در درسته که در هر صورت نصفش مال او میشه، اگر دخول نکنه و طلاق بده نصفش رو مالک میشه، ولی الان وضعیت تملک این زن نسبت به این ذمه شوهر چه نوع تملکیه؟ ملکیت قطعی است یا ملکیت متزلزله است؟ ما عرض کردیم ملکیت متزلزله است و نتونستیم قبول کنیم استقرارش رو. درسته که نصفش را اگر طلاق بده هم نصفش را مالک میشه، ولی الان بفرمایید این میخواد در همش تصرف کنه، میخواد همش را به خودش ببخشه، میخواد همش را بدد به دیگری ببخشه، میخواد وقف بکنه، میخواد تصرف مالکانه درش بکنه. در این ملکیت متزلزل میشه تصرف مالکانه کرد یا نه؟ رو این دیگه بحث مبناییه. ما عرض کردیم مثل خیار میمونه. در زمان خیار وقتی شما خریدید و فروختید، سمن با عقد، سمن و مسمن جا به جا شد، یعنی مسمن میاد در ملک مشتری، سمن میاد در ملک بایه با عقد بیتو و اشتریتو و عقد بیتو اشتریتو تمام میشه. ولی قبض و اقباض انجام نگرفته. قبل از اینکه قبض و اقباض انجام بگیره، ملکیت مشتری للمبی و ملکیت بایع للثمن چه نوع ملکیتیه؟ ملکیت قطعی است که یتصرف فیه کیف یشاء، یا ملکیت متزلزله است؟ ما عرض کردیم ملکیت متزلزله است و ملکیت متزلزله لیس لها ان تصرف فی جمیع ها کیف یشاء. باید خلاصه این راحت تزلزل رو بکنه. شما میگید خب حالا همشو ببخشه یا همشو تصرف بکنه، هر کاری میخواد بکنه ملکشه، در ذمه طرف هم هست ملکشه، هر کاری میخواد بکنه. بعد اتفاقا قبل از دخول طلاق داد، خب بعد اون نصف رو تبدیل به قیمت بکنه. بس اصل جوازه که نوع ملکیت چه نوع ملکیتیه. اگر گفتید من مالک در ذمه شما هستم در دین، اینم مثل سایر دیونه، ملکیت مستقر است. بله من واقعا اگر 100 تومن از شما طلب کارم، شما هم قبول دارید بره کارید، بعد من در همه این 100 تومن میتونم تصرف بکنم، تصرف مالکانه به شکل مطلق، چه این که همشو به شما ببخشم یا همشو بگم بریدید به حساب فلان یا بدید به کیک یا چه کاری، هر کاریش بخوام بکنم میتونم بکنم. چرا؟ چون اونی که من در ذمه شما طلب کارم هیچ تزلزلی توش نیست. شما قبول دارید به من بدهکارید، منم قبول دارم که طلبکارم، شما هم میدونید که بدهکارید، موثرم هستید، ولی هنوز ندادید و من مالکم در ذمه شما. حالا من میتونم در این ذمه شما تصرف مالکانه بکنم، یعنی کیف یشاء؟ بله میتونم. چرا نمیتونم؟ چون ملکیت قطعی است، ملکیت تزلزل نداره. اما در زمان خیار چطور؟ در زمان خیار ملکیت قطعیت نداره، چنانچه عرض کردیم در خیار مجلس، در خیار حیوان، در ظرفان سه روز، یا اصولا در خیار مجعول، در اصل بی، در زمان خیار ملکیت ملکیت متزلزل است. چون ملکیت متزلزل است، اینجا هم ملکیت متزلزل است. فلیس لها ان یتصرف فی جمیعها کیف یشاء، بلکه باید صبر بکنه که اگر دخول انجام گرفت یستقر رو و ملکیت قطعی میشه، اگر دخول انجام نگرفت ملکیت متزلزل است. بنابراین این یک مطلب که نمیتونه در جمیع تصرف بکنه مالکانه. خب همینجا یک سوالی مطرح میشه این ملکیت
تصرف بکنه
متزلزله ملکشه، ولی ملکیت متزلزله. بنابراین نمیتونه مالک تصرف مالکانه بکنه، برای که ملکش نیست، ملک متزلزله است. شاید ملکش نشه، متزلزله یعنی معلوم نیست ملکش بشه یا نشه، شاید ملکش نشه. متزلزله، وقتی متزلزله پس ملکش لیس لها ان یتصرف فی چیزی که متزلزله، یعنی نداره، داره ولی نمیدونه چه داره، چه جور دارایی داره، ولی ممکنه دارا بشه، ممکنه وقت دارا نشه، ممکنه طلاقش بده، و اگر طلاقش داد بیشتر از نصف این را، اون نصف هم در اختیار زوجه، اون نصف هم در اختیار زوجه، نصف معین نیست. و نصف مفروض ذهنی هم گفتیم مفروض ذهنی هیچ وقت وجود خارجی نداره، اینو قبلا بحث کردیم. پس ملکیت متزلزله برای من، مثال زدم از عقد نکاح بیاد بیرون، من اگر از شما طلبکار هستم و من ملکیت قطعیت لی ان اتصرف فی ملکی کیف اشاء، هر کاریش میخوام بکنم میتونم بکنم، میتونم واگذار بکنم به دیگری، وقفش بکنم، به خودتون ببخشم، همه کاریش میتونم بکنم. اما در زمان خیار چطور؟ الان ما با هم معامله کردیم، هنوزم تو مجلس نشستیم، ممکنم هست به هم بخوره. من میتونم در ثمنی که منتقل شده است من مسمن قبض و اقباض نشده، من کتابم فروختم به شما به 100 تومن در ذمه شما طلب کنم، کتاب مال شما، 100 تومن مال منه، ولی نه کتابو من به شما دادم، نه شما 100 تومن به من دادید، 100 تومن من تو ذمه شما، کتاب شما هم پیش منه، اما
انجام نگرفته،
بیع انجام گرفته، قبض و اقباض انجام نگرفته. شما دیگه این اولیات مکاسب رو دیگه فراموش نکنیم، حضرت آیت الله به ما مکاسب رو، اولیات مکاسبه، بیع انجام گرفته ولی قبض و اقباض بعد از بیعه. فاصله بین قبض و اقباض و عقد یک زمانه، در این زمان ملکیت ملکیتیه. من کتابم فروختم به شما بدون مثال روشنی به 50 تومن، ولی نشستیم هنوز اینجا. خیار مجلس قبول دارید یا نه؟ خیار مجلس که دیگه ضروریه که تا اینجا نشستیم من میتونم به هم بزنم، شما میتونید به هم بزنید. حالا الان من اون 100 تومانی که در ذمه شما دارم و کتاب مال شماست اما پول مال منه، اون 100 تومانی که من تو ذمه شما دارم ملک منه، چه نوع ملکیه؟ همین اول کلام، این متزلزله. حالا که متزلزله من میتونم درش تصرف بکنم هر نوع تصرفی بخوام؟ نه، همین اول کلامه. اینجا هم همینه، اینجا مهریه ای که انجام گرفته قبل از دخول ملکیت متزلزله نمیشه تصرف بکنه. حالا وقت گذشته است، سو فرع بعدی اینه که اگر تصرف مشاعی بکنه چطور، جایزه یا جایز نیست؟ این دیگه انشاءالله اگر زنده بودیم بعد از فاطمیه، چون این دو سه روز دیگه تعطیل هست، دیگه از فردا تعطیل هست دیگه، انشاءالله بعد از فاطمیه انشاءالله خدمت هستیم. از همه شما هم متمس دعا هستیم در جلسات روزه که شرکت می‌کنید. صلی الله علیه و آله.
نفسش مال زن
است، نفسش مال زن است اگر طلاق، اگر
فعلا من میتونم
نفس معین